با که اینی فلسفه رو آورده آیا خودش اومده هنرم آورده یا نه؟
نه
یه چی اتفاقی افتاده؟
آفرین جمعی رسیم خدمتون عرض بکنم. حالا ما البته در رابطه با آکوئینی علم کلام یا الهیات رو بیشتر به کار میبریم و اگر مثلا پاپ و دستگاه واتیکان هم اعلام میکنه که تنها فلسفه حقیقی فلسفه آکوئینی، بیشتر اون نظام الهیاتی منظورش است. واقعیت از اینه که نه، فلاسفه به این معنا دنبال هنر نبودن، گرچه مباحث هنری داشتن. جواب دستی یادتون هست یه شب من از آکوئینی صحبت میکردم، یه مثال خیلی جالبی زدم که خود آکوئینی زده. مثلا میگفتش که اگر شما یک تبر خیلی زرین زیبای شیشه‌ای داشته باشید، خب این اثر هنری هست به نظر شما یا نه؟
به
نظر از شما یه آقای هدایتی مسیحی تو نظام تاریخی مسیحی
یه تبر
زرین زیبای شیشه‌ای داشته باشی، این ها اثر هنری هست یا نه؟
یه اثر هنری هست، متواصل کاربرد نداره.
آفرین. از دیدگاه جناب آکوئینی اثر هنری نیست، با اینکه زیباست، با اینکه شیشه. میدونید چرا؟ چون شما نمیتونید باش چوبی رو چرا؟ چون تو دیدگاه کاربرد فوق العاده تو هنر
مهمه. هنر باید
کاربردی باشه. اصلا هنر سنتی هنر کاربردیه، یوزفوله، فاین آرت معنا نداره. زیبایی تو متن این کاربرد نهفته است. این یه بحثیه که حالا انشالله دقیقا بحث بسیار مهمی. حتما من هنگامی که اصلا هنر زیبا ظهور میکنه، اصطلاح هنر زیبا ظهور میکنه، حتما اونجا یه بررسی تطبیقی بین هنر زیبا و هنر کاربردی یا هنری که کارکرد داره، کاربرد داره خواهم داشت. ببین جا بدهتی واقعیت قضیه این هستش که آکوئینی پس چنین بحثایی داره، یعنی یه دغدغه های پیرامون هنر داره، بینامون زیبایی که فوق العاده دغدغه داره که قبلا اصلا به تفصیل صحبت کردیم. ولی این که مثلا به نحوی آمده باشه به صورت بسیار جدی یک نظریه، این جمله مهمه، یک نظریه دینی رو به گونه ای تأویل و تعبیر کرده باشه که از دلش فرم هنری در بیاد، نه. فلاسفه خیلی دغدغه این رو ندارن و نداشتن. ببینید برای اونها ایده پردازی مهم بوده، ایده ها رو تبیین میکردن، تشریح میکردن و باز میکردن. حتما یه حلقه واسطی باید میبود بین این ایده پردازان با اونهایی که در کار بودن، به قول های دیگه در عمل بودن، که اینها ایده رو تبدیل به فرم بکنن تو هنر. فلذا ما فلاسفه رو تو ساحت ایده پردازانه قرار میدیم، تو ساحت نظری پردازانه قرار میدیم. ولی همین جمله شما، جمله خوب شما، به نحوی بیانگر همون بحثیست که عرض کردم. ببین تو قرن 12-13 نظریه و دانش فنی همون پیدا میکنن. نظریه یه جورای وارد اون حوزه دانش فنی میشه،
تکنسیان ها میان
هنرمندا پیکر. بخوام ببین این سابقه است که میکلانج درست میکنه به عنوان بزرگترین پیکر تراش تمامی تاریخ هنر، تمامی ادوار تاریخی هنر. یه چنین مفهومی تقریبا 200 سال 150 سال قبل از میکلانج تو اروپا حداقل شروع شده، این نظریه کنار دانش فنی. ولی میدونید یه زمانی باید بگذره تا یه میکلانجی پیدا بشه بگه من دیگه با دستم کار نمی کنم، با مغزم کار میکنم. یعنی ایده دیگه مقدمه و دیگه حالا چیکار میکنم؟ ایده رو دیگه از کلیسا نمیگیرم، از حکومت هم نمیگیرم، ایده رو خودم خلق میکنم. و این واقعا آغاز یک عصر عظیمی میشه توی هنر که ما دیگه هنرمند دانشمند داریم. ببین شما تو پیش از رنسانس هنرمند دارید که پیشوریش مقدمه برای ایده پردازیشه، فقط عمل میکنه. تو رنسانس داوینچی رو دارید، آلبرتی رو دارید و میکلانج رو دارید که ظهور یه نسل جدید دانشمند هنرمنده. ببین شما الان اگر وارد زندگی داوینچی بشید یقین بدونید آثار علمی او از لحاظ ارزش علمی و تاریخی کمتر از آثار هنریش نیست، یه جای سرتر هم هست. اینو میدونستی؟
نه خونه برای اصلا در خونه هرش هم داره.
نه ببین میخوام بگم که یه آثار علمی داره که مطلقا کمتر از لبخند ژوکن نیست یا اون مونالیزا نیست، خیلی قوی هست تو این قلم رو داوینچی. چیز هم همینه، میکلانج هم همینه، آلبرتی هم همینه که اولین اصلا مکتب، اولین مدرسه فنی هنر رو او درست میکنه. بعد هرچی میام جلو دیگه هنرمند به معنای ایده پرداز داریم که اصلا قرن 20 به قول دانتو، دانتو حرف خوبی میزنه، میگه که در قرن 20 ما ابتدا نظریه داریم، ابتدا فلسفه داریم، بعد هنر داریم. فرضا ابتدا مثلا تو کافه های پاریس میشینن مانیفست میگن، بعد آثار هنری ارائه میدن. این خیلی مسئله جالبیه. پس شما قبل از رنسانس هنرمند به معنی پیشه‌ور دارید، بعد یعنی اصلا دانش نداره، یعنی چیز نداره، ایده پردازی نداره. تو رنسانس ایده پرداز هنرمند دارید، بعد هنرمندی دارید که بیشتر روی ایده کار میکنه و ایده های خودش رو در ساختار فرم ها میخواد ارائه بده. حالا البته این یه تقسیم بندی بسیار کلی است، این وسط یک جزئیات هم وجود داره. نکته مهمی که پس اون نکته شما اشاره کردید این که ببینید ایشون آکادمی هنرمند نیست. حتی در قلمرو ترجمه ایده الهیاتی به فرم هنری یا معماری تلاشی نمی کنه. این تلاش مال همون سوژه یا سجر هست که اصلا این کشیش فی نفسه و به شدت هم شیفته مباحث نوری دیونیسوس مجعوله که جلسه آینده تفصیلا ازش صحبت میکنه، چون مهمه، خیلی بحث نور فوق‌العاده مهم توی نفسه. و اون میاد ایده رو تبدیل به فرم میکنه جا بدید. البته باز خود این جناب معمار نیستا، ولی میدونید معمار زیر نظر او کار میکنه. و میدونید ما اصلا میگیم کی گوتیک شروع شد؟ هنگامی که در 11 ژوئن 1144 ما میگیم گوتیک از اینجا آغاز شد. 11 ژوئن 1144 900 سال پیش، یه خود کمتر، لویی ششم و 5 اسقف اعظم و درباریان و بسیاری از مردم اینا آمدن دقیقا جایگاه جدید خوانندگان رو تو کلیسای سندنی چیز بکنن، وقف بکنن و افتتاح بکنن، در اصل افتتاح بکنن و بعد وقف کلیسا بکنن. ببین اصلا میگن با این جایگاه خوانندگان گوتیک پا به هستی گذاشت.
خوانندگان کلیسا،
چرا حالا خوانندگان کلیسا؟ ببینید شما در کلیسای حالا ببینید کلیسای سنتی، ببینید کلیسای سنتی که مثلا دستگاه های جدید موسیقی نیمده و موسیقی و بعد آوازهای مذهبی باید به صورت زنده اجرا بشه. جایگاه خوانندگان وقتی میگیم یعنی کسانی که انجیل رو به صورت آواز میخوانند، سرود ها
مطابق.
آره. خیلی جالبه تو جمله توی پرانتز خدمتتون عرض کنم، هیچ دینی فاقد سرود نیست، نمیتونه باشه. دین چون با باور کار داره باید قشنگ حرف بزنه، باید زیبا حرف بزنه، باید لطیف حرف بزنه، باید ملی حرف بزنه. شما اوستا رو ببینید، شما با سرودهای اوستا رو هستید، گاهان یا گسته هاتون مثل معیار هست و حدود 18 هات از 72 هات یتنه ها دقیقا همین چیز هست، گسته ها هستش یا گات ها هست یا گته ها هستش. و این همین رو تو هند دارید به هگرد گیتا و گیتا و گسته ها و گات ها یه ارتباطی داره و هر دو معنی سروده. و قرآن رو ببینید چقدر آهنگینه از لحاظ آهنگ، فوق العاده. و میگه عرب این به زانو در آورده، عرب مقابل اون اوج فصاحت و بلاغت قرآن زانو زده. اون کسانی هم که مقابلش وایستادن اون روح لطیف ادراک این معنا رو نداشتن. ببین ابو خیلی اینجا تو پرانتز از کنه، تو ابو سفیان شعر رو نه به واسطه عمقش نه وزنش و نه فصاحتش و بلاغتش، هیچ کدوم از اینا، بلکه به دلیل تمجیدی که ازش میشه. یعنی ابو سفیان قدرت ادراک وزن و آهنگ و فصاحت و بلاغت شعر رو نداره، او فقط از شعر چیزی رو میشنوه که داره او رو تعریف میکنه و بعد مثلا یک سلیل مقابل شاعر میندازه. فلذا اون بله، میخوام بگم اون کسی که اتفاقا تو عرب فصیحه و بلیغه مقابل منطق قرآن زانو زد، آهنگ قرآن زانو زد، ولی اونی که زانو نزد و وایستاد و شمشیر کشید این بدونید روح خشن داشت، این روح زیبایی طلب نداشت. فرض اون فصاحت و بلاغت زیبایی قرآن در رفت. مثال بسیار مهم رو بزن، ایمان آوردن عمر خلیفه دوم به تعبیر اهل سنت به گونه ای هستش که میدانید ایشون ابتدا موضع به شدت جدی خلاف
خشونتی
و خشونتی که داشت و بعد هنگامی که میشنوه دامادشون و خواهرش مسلمان شدن، اصلا میگویند خشمناک از اون جرگه خارج شد که بیاد اینا رو مجازات بکنه، نرسید اینا اهل سنت بازگو میکنن، چیه هم بازگو میکنه، یعنی امر متواتر تاریخی است. این از پشت پنجره صدای خوانش قرآن میومد، این وایساد و میخکوب شد و عمر اونجا شد، عمر همون جوری وارد شد با شمشیر و اینها وحشت کردن، ولی گفت نه وحشت نکنید، مجدد بخوانید. هر کسی روحی داشت که میتونست فصاحت و بلاغت بفهمه زانو زد. ادیان باید زبانشون شیرین باشه، چون تمامی هستی مخاطب رو طلب میکنن، ایمانش رو، باورش رو. فرض رو تو کلیسا مهم بود، به همین دلیل
محل سرود.
آره آفرین، ببین جمعه دیتی جمع. به همین دلیل شما موسیقی ما رو ببینید، موسیقی ما در پناه آهنگ قرآن رشد کرد، خیلی اصلا خیلی از دستگاه هایی که ما داریم تو سیستم قرآن جواب میده. این بسیار مهمه. ببین شما خدمتون عرض بکنم جناب عبدالقادر مراقی رو نگاه بکنید. میدونید من وقتی میگم عبدالقادر مراقی، یعنی اگه تو جهان اسلام سه تا موسیقیدان درجه یک داشته باشه، یکی فارابیه، یکی صفی‌الدین عرمویه، یکی عبدالقادر مراقیه، که بعد سریال امام علی میتونید اون آهنگش رو جناب استاد فخرالدینی از یکی از قطعات همین عبدالقادر ساخته. فوق العاده این آدم مهمی عبدالقادر، کنز الارحام داره، جامع الارحام داره و اینا. ببین و این اول قاضی قرآن بوده. و حتی خیلی جالبه شما اینو بدونید تو تاریخ که هنگامی که تبریز تصرف میشه، خب و اطراف تبریز مثل مراغه و اینها، تیمور قصد کشتن 3-4 نفر من جور عبدالقادر رو میکنه. و بعد به دلیلی حالا چی میشه، عبدالقادر چند آیه قرآن میخونه. اصلا میبینید روح تیمور چنان برمیگرده که همونجا در جای چیز دستور بخشش رو میده. فرمولات موسیقی ما بفهم. خود استاد شجریان که من براشون احترام قائلم، تو تربیت شده همین سیستم، ربنای ایشون رو بشنوید، تو اون سیستم دقیقا قابل تعریفه. میخوام بگم و تو قرب همینه، تو قرب اوج خدمتتون عرض کنم در حقیقت موسیقی کلیسایی محصول اینه که شما انجیل رو با زیبا بخونید. این جایگاه خوانندگان محور، چون ببین اونا که مثل ما محراب ندارن که امام جمعت اونجا باید، گرچه نقطه مرکزی دارن که عیسی مسیح اونجا قرار داره ها، ولی این طرف یا اون طرف جایگاه خوانندگانی هستن که خوانندگان زبان انجیلن، زبان عیسی مسیح هست. و زبان عیسی مسیح نباید زبان ممتد کشدار آزاردهنده باشه،
باید کاری کنه که تو ایمانت قوی تشه
و اصلا روحت. روحت. من هنوز وارد تبیین فلسفه معماری مسیحی نشدم، ولی وقتی قدیس پولس یا پولس رسول میگه که کلیسا تن عیسی است، یعنی که شما وقتی وارد معماری میشید وارد کالبد عیسی مسیح شدید. این کالبد عیسی مسیح همه چیزش باید با هم توازن داشته باشه. فلزا اتفاقا از دیدگاه خیلی ها حقیقت معماری کلیسا با همین گوتیک زاییده شد که نور اومد، به قول همون استجر یا ساجر، نور رو به عنوان عاملی که اصلا کلیسا میتونه محل تجلی و اظهار ظهور اون باشه رو مطرح کرد. Thank you. جلالی تیم، ما با یک فضای بسیار گسترده روبرو هستیم و این هی دائما بحث میاره و من خودم رو موظف میدونم که در ابعاد مختلف مسئله رو تو اونجایی که توانم هست باز بکنم و این سبب شد که یه بار یه مقدار دور افتادیم از تعریف دو تا کلمه که من قولشو داده بودم. آها. یکی اصحاب مدرسه بود، یکی گوت.
نه اینا همه در اون خودم دارم مجموعه رو میگم. یعنی اینا ساخته میشه که ما برسیم به اون عقل.
آفرین، ساختار این اجزاش و بعد اون ترکیب نهایی که باید شکل بگیره. ببین چه وقتی میگیم اصحاب مدرسه یا فلسفه مدرسی، منظورم دقیقا همین مدرسه است که اصطلاح لاتینی و بعد انگلیسی اسکوله دیگه.
بله
اسکوله. ممکنه شنوندگان محترم جایی اصطلاح فلسفه اسکولاستیک رو بشنوند. فلسفه اسکولاستیک همون فلسفه اصحاب مدرسه است یا مدرسی. اصلا جو بدید که نیمه دوم قرون وسطا، یعنی بین 1000 تا 1500، به ویژه از آکوینی و آلبرت کبیر به این طرف، ما میگیم که اینجا با فلسفه مدرسی روبرو هستیم و این اسم عجیب غریبی نیست، همون مدرسه است، همون اسکوله، همون مکتبه. حالا پس وقتی میگیم فلسفه مدرسی، منظور فلسفه آکوینیه، منظور اون فلسفه آلبرت کبیره، منظور اون دقیقا ایناست. اما چرا میگم مدرسه؟ این خیلی مهمه. اتفاقا خیلی جالبه من اینجا اشاره بکنم که چون اصطلاح گوت رو هم میخوام و گوتیک رو هم میخوام معنا بکنم، این جمله رو اینجا بگم جان. که در مواردی جمع هدایتی اصطلاحات تاریخی وضعشون وضع دقیقی نیست، واقعا وضع دقیقی نیست. میدونید مثلا شما میگید فلسفه ارسطویی فلسفه مشایست، اصلا ارسطو رو میگید بزرگترین رئیس مشایی بود. خب وقتی مشا رو میشنوید، مثلا کالبوت شکافی میکنید، تواشناسی واژه میکنید، ببینید که جز کلمه مش به معنای رفتن هیچ چیزی نداره و بعد بهتون ترجمه میکنه یه فلسفه عظیمی که حقیقتا فلسفه مهمی است مثلا تو تمدن اسلامی ابن سینا سردسته اون هست، به اسم حرکت هایی که ارسطو سر کلاس داشته، یعنی ظاهرا نمیتونسته بشینه و
راه میرفته،
راه میرفته و سوالی به همین دلیل مشای. خب خیلی بیرفته، یعنی حالا یه حرکت فیزیکی، حالا مثلا ایشون اگه حرکت دیگه انجام میداد
چرا دل اون حرکت خواسته در بیاره؟
خب به نمیت
رو به جلو.
تو اشراقی اینجوری نیست، تو اشراقی چون مشرق و مشرق و شرق و نور و طلوع و ظهور دارید اونجا جواب میده. چون اتفاقا میدونید که فلسفه اشراقی فلسفه مبتنی بر نوره
نه.
و نور و اشراق نسبت داره، ولی اینجا گوتیک هم تقریبا اینجوریه، مدرسی هم تقریبا اینجوریه. اصحاب مدرسی یا فلسفه مدرسی، نه اینکه اینا بیشتر مدرسه میرفتن ها، اصلا به این معنا نه. میدونید اینا یه سیستمی مبتنی بر اندیشه کاملا کلاسیک ارسطو بنیاد گذاری کردن. ولی اینجا میدونید یه جمله خیلی جالب براتون بگم، ارسطو واقعا معلمه، به همین دلیل میگن فست تیچر. میدونید دیگه اصطلاح ایشونه دیگه، معلم اول مال ارسطوه، دوم مال فارابیه. چرا این معلمه؟ برای اینکه این نظام فکرشو نظام مدرسه‌ای کرده. نظام مدرسه این چی؟ یعنی هر چیز سر جای خود. سیستم دارید شما، نظام دارید شما، ببین به این معنی یه سیستم و یک نظام دقیقی رو دارید.
تا الان پراکنده بود، این بر اون بر بود، اینا اومدن جمع کردن، سیستم دارن.
آره آره. بنیاد اندیشه فلسفی نیمه دوم قرون وسطا ارسطوست و بنیاد اندیشه کلاسیک ارسطو این نظام دقیقا سیستماتیک، نظام منظمه. فلسفه به این معنا، چون آکوینی بیدید فوق‌العاده ارسطوگراست و البته از دل این ارسطو شما رد پاهای افلاطون رو بسیار میتونید پیدا بکنید. حال اون ارسطو اون همزمان با اون شما راجر بیکن رو دارید دیگه. این آدم هم یه دوسته جمله داره خیلی مهمه برای راجر بیکن که خیلی اون رو پدر علم تجربی اروپا میدونن و میگن این مؤثر بوده تو رنسانس. پلو این آدم دو تا آدم جمع هدایتی خیلی بزرگن، پلو راجر بیکنی که تقریبا هم دوره این اصحاب مدرسه هست، یکی ارسطوئه. ببینید چقدر ارسطو تو نیمه دوم ظهور داره، حضور داره. اصحاب مدرسه وقتی میگیم یعنی یه جورایی رد پای اون نظام فلسفی ارسطو، مدرسی و کلاسیک و سیستماتیک ارسطو. یکی ارسطوئه و دوم ابن سینا. یعنی از دید راجر بیکن ابن سینا فوق العاده مهمه. چرا حتی در مواردی سرتر از ارسطو. ببین این حرف راجبه که ناول از خیلی مهمه تو اروپا، خیلی مهمه به دلیل اون حرکت هایی که در مسئله علم، اصلا میگم که بعضی اون رو پدر علم نوین میدونن اینها. ببینید پس اصحاب مدرسه برمیگرده به اون جریانی که راجب بکنم به دلیل ارادتش به ارسطو ذکر کردم، برمیگرده به اون جریانی که این نظام اندیشه فلسفی خودش رو محورش رو ارسطو قرار داده. به اینها میگن که اصحاب مدرسی یا فلسفه مدرسی یا اسکلاستیک.
خب
و گوتیک، حالا اصطلاح گوتیک. ببینید گوتیک اصطلاحی است که در رنسانس از سوی ایتالیایی ها، چون میدونید منشأ گوتیک فرانسه است. من اصلا گفتم دیگه کلیسای سندنی نزدیک پاریس که در 1144 1144 رفتن و گفتم گوتیک اونجا ظهور کرد. پس ببینید منشأ گوتیک فرانسه است، ولی قرن 14 و 15 هنرمندای ازادی جمله رو با احتیاط به کار ببرم، یه مقدار متکبر ایتالیایی، اینا اومدن به تمسخر بر این هویت کلیسایی فوق‌العاده متمایز با هنر کلیسای رومانسک، اومدن برای این سبک هنر و سبک معماری، چون گوتیک به پیکره تراشی و اینا هم کشیده شد، اومدن اصطلاح تقریبا تمسخر آمیز گوتیک رو به کار بردن، خواستن مسخره بکنن و حتی خواستن چیز بکنن، خواستن که نفی بکنن، خواستن که اصلا به استهزاء مطلق بگیرن، نفرین حتی کردن. جالب یکی از منتقدان بزرگ اون زمان میگه که این جمله نفرین بران که این واژه را ابداع کرد، منظورش این سیستمی بود که دقیقا سیستم گوتیکی بود. حالا چرا این واژه وقتی به کار میره خدمتتون عرض بکنم استهزا آمیز میشه؟ برای اینکه گوت یک قوم وحشی بود، مثل سری فیلم ها داریم مال اون گروه های که از کشتی ها میمن از جمع زیتی الان یادم
وایکینگ ها
آفرین وایکینگ ها. ببین گوت هم مثلا الان دیدگاه ما ایرانی ها.
بله.
من الان مغولستان امروز رو نمیگم ها،
بله،
ولی دیدگاه ما ایرانی ها ادبیات کلاسیک ما رو مثلا قوم مغول ببینید، آمدند و بردند و زدند و سوختند و کشتند و رفتند. ببینید چه دیدگاهی داریم دیگه، یعنی قومی که اصلا براش گرچه تمدن ایرانی مثلا توسط خواجه نصیر هولاگو رو تربیت میکنه و بعد نهایتا از دل همینا مثلا الجایتو میاد بیرون، ولی واقعیت قضیه اینه که دیدگاه تاریخی اون نسبت به این قوم اینه که اینها اصلا هیچ منطقی نداشتن، فرهنگی نداشتن، اومدن ویران بکنن رفتن. ببین عین این حالا تو فرهنگ ما اگر بخوایم بگیم که مثلا یه قوم جراری اومدن با چی به کار میبریم؟ و میدونیم تو فرهنگ ما وقتی این اصطلاح به کار میره ما دیگه میدونیم پشت پرده چه خبره دیگه، میدونیم منطق نیست، میدونیم فرهنگ نیست، میدونیم این قوم فقط دنبال کشتاره و مواردی از این قبیل. خب شما وقتی که این اصطلاح رو تو اروپا به کار میبری که مثلا این هنر گوتیکه، یعنی هنر وحشیه، یعنی هنر مردم متوحشه، یعنی هنر متمدن نیست، این رو داره میگه تا نفع بکنه این چیز رو،
این
معماری رو. خب چرا میخواد سب بکنه؟ برای اینکه رنسانس هنری تو ایتالیا شکل میگیره و اصلا کلاسیسیسم ایتالیایی اینجا حرف اول رو میاد میزنه تو ورود به عرصه رنسانس و بعد از رنسانس، و ایتالیا جاییه که هنرمنداش چپ و راست تو در و دیوارها آثار رومی و یونانی میبینن، و چون در مقابل عظمت دوره کلاسیک یونان و روم کم آوردند، میگن اون کسانی که فاصله تاریخی ایجاد کردند بین ما و بین رومانسکی که متأثر یا احیای آثار هنری روم و یونان بود، اینا انسان‌های خائن و وحشی هستند.
همین گوتیک.
همین گوتیک. پس گرفتید مطلب
رو؟
یعنی ببینید اگر این اصطلاح رو ایتالیایی به کار میبره برای مکتب فرانسوی، که البته ما گوتیک بین‌المللی داریم، یادتون باشه گوتیک تو فرانسه محدود نموند و حتی به ایتالیا هم کشیده شد به جای مختلف، ولی اگر این اصطلاح رو به صورت تمسخرآمیز به کار میبره، دقیقا به این دلیل که میگه آقا هنر یعنی یونان، هنر یعنی روم، و این وسط یه چیزی پیش اومده که نسبت تاریخی من رو بین من و روم و یونان قطع کرده، پس این بیگانه، این غریبه این ما نمیتونه مال این تمدن باشه، یه قوم وحشی و وادت اسمشو گذاشتن گوتیک. پس گوتیک وقتی میگیم منظورم دقیقا اشاره به قوم گوته، ولی بعدها از قرن 18-19 که کشفیات شروع شد و آثار هنری گوتیک شناخته شد، تئوری پردازی ها که شروع شد، تحقیقات که شروع شد، دیدم چه خبره.
همون چیزی که من سوالی که در آغاز از کنم بهتون پرسیدم، گفتم یک عصر شروع میشه، مردمی که اون رو میسازن، حالا مردم کوچه بازار و حالا آدم های مثل آکوینی و بعدها فهمیده میشه، حالا در مقابلش ایستاده میشه. من خودم نمیدونستم گوتیک یعنی این، اما واقعا اینجور خطاب کردن و بعد رسیدن به اون که حالا در خود هنر ایتالیا میبینیم این تحول، این رنسانس اتفاق میفته.
این تجدید حیا. ببین جناب، اصلا یک نکته خدمت عرض کنم، و الخبارسا که کلیسای گوتیک خوشگله ها، واقعا ببین من نمونه شد که شهر اروپایی ندیدم، ولی یه چیز دیدم، بنگلور یه شهری، خود اسمش چیه؟ امریستان بود چی بود اونجا؟ نه امریستان که مال اون تیپ و سلطان و ایناست، میسور من یکی فوق‌العاده بود، حتی عکس هم گرفتم اینا، وزی مال 6-7 سال پیش هست، اونجا من دیدم به نحوی. به هر حال واقعا اثر هنری بی نظیر، و ببینید اون پنجره های نوری و پنجره های رنگی که داره، از راز هنری ارزشمند
خود خطوط.
من نمیدونم روی اصلا چرا شما تو کلیسای گوتیک خطوطی کشیده دارید، این خودش خیلی مهمه. نکتیزی چرا دارید؟ جناح های نکتی و قوس های نکتیز دارید اصلا؟ این خیلی تو معماری مهمه، چون میدونی ما معماری رو بد تعریف کنم، من معماری رو هنر میدونم، نه اینکه حالا چون نه. ببین شما یه تصور بکن که یک نقاشی داشته باشید به عنوان اثر هنری، خب یه مثلا پیکره داشته باشید به عنوان اثر هنری بسیار زیبا، خب در نقاشی رنگ و بوم و نور این اثر هنری رو درست کرده، در پیکره سنگ تراشیده شده، در معماری با سنگ شما یه نقاشی درست کردی. من معماری رو نقاشی تجسمی میدونم. چرا؟ چون اصلا شما اونجا فرم‌های معماری ساختمان نیست، معماری یعنی یک اثر هنری که جلوه های زیبایی شناسانه داره، و گوتیکی این مسئله رو داره، الحق و الانصاف داره. این مبانی رو انشاءالله بعدن از کنم
انشاءالله، و خیلی از هنرها در معماری.
بله.
این اتفاق که داره میفته،
گالری های اصلی هنر معماریه. تو تمدن اسلامی بیداد میکنه، چون تو تمدن اسلامی معماری رو به عنوان اتفاقی، یک نفر از دوستان یه زمان میپرسید که مثلا معماری مگه جزء هنر نیست چرا جدا میاریش؟ اونجا من گفتم به دلیل اینکه اصلا معماری چنان قابلیتی برای ظهور انواع و اقسام هنر داره، آثار هنری دیگه داره، و چنان خودش یه جایگاه فراخ و عظیمی داره که ما ناگزیر به عنوان یک واژه جدا کنار هنر میاریم، و هیچ وقت ذیل هنر که مثلا بگیم آقا چون تو دل هنر هست دیگه اسمشو نگیریم، این واقعا یه هویت مستقل برای خودش همچین محکمی داره.
من در پارک برنامه شما رو میشنوم، سلامت باشید. شما آره تو پارک رفتن
میشه
سرما نخورم؟ آره موضوع باشید. خب خیلی از مخاطبین ما از حالا یه دوستی، این همون دوست ما، مثل که نمیتونم تو خونهشون رادیو نداره، میه تو ماشین میشینه، یا نمیدونم از بیرون که میاد، چون برنامه جالب بالاشن میخواد به طور کامل بشنم، یا خونهشون رادیو نداره که باید حتما یکی رادیو بخرن. کم بد شده، کم شده رادیو.
بله
همین دستگاه صوتی هم دقت هم نمی کنید رادیو داره
اینجا میده. این دیجیتال ها رادیو هم میگیره ها، من مواردی چیز دیجیتال هست.
بله بله
مثلا شما میتونید همه کانال های داخلی کشور.
بله بله بله
رادیو هم میگیره.
من مواردی دیجیتالی که من مربوط به داخل هستش. بله بله که کانال های ایران رو میگیره، همه کانال های ایران رو میگیره، شبکه مختلف صدا و سیما رو میگیره. بله از اون طریق هم میتونیم. تو این دوستمون جالب میگه من همین الان باید برم میگه بالا، چون میدونه تایم برنامه من رو به پایان هستش. عرض کردم خدمتتون بعضی از دوستان در مورد خود سبک و سیاق اصلا کلیسای رومانس با صحبت کردن، در مورد دیوارهای قطور و اینا، به این خاطر بوده که بیشتر به در اون بپردازیم و از این صحبت ها. البته
نه بعد میرسیم.
آره بعد
میرسیم.
یه سوال فقط تو این زمینه خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، بذارید بپردازیم به برنامه تا به خلوت. این هفته آینده هم میتونه ممثل کنم، یادم میمونه حتما عرض میکنم. تا به خلوت که سلام آقای حافظ از میت، این برنامه تا به خلوت که خورشید هستش که سوالاتش رو مطرح
میکنم. میفهمیم که 5 دقیقه
دیگه. آقای حافظ از میترایی تأثیر پذیرفته؟ تأثیرات بر حافظ از چه کسانی، چه چیزی تأثیر پذیرفته؟
ببینید همینجا سوالشون تموم شد.
بله بله
جلسه. نمیدونم مسئله رو از کجا ایشون دقیقا مورد تأمل قرار دادن که به میترائیس بسیدند اینها
آب و آینه و اینا فکر میکنم.
ببینید البته نکته من خدمتون عرض بکنم، واقعیت قضیه اینه که آیین مهری یا آیین میترائی نه فقط در ایران، بلکه شما بگیرید تا شمال آفریقا، شمال اروپا و اینا، رد پای بسیار جدی باقی گذاشت. و اگر یادتون باشه هنگامی که ما وارد عرصه مسیح شدیم یه بحث تفصیلی من در مورد این مسئله داشتم و به نحوی 25 دسامبر رو که سال روز اصلی میلاد مسیح میدونن، این معادل همون سال روز میلاد مهر میدونن و حتی خیلی مسیحیت رو تو این قلم رو تنگیر میکنن و ما مهرابه هایی داشتیم و اینا. من اصلا منکر این قضیه نمیشم و امیدوارم حالا من با دنبال یه بهانه بگردیم که یکی دو جلسه رو میترائیسم من صحبت کنم. اگر چه وارد ایران شدیم قطعا تو آثار هنری مثلا شما توی طالبستان مهر رو میبینید رو نیلوفر ایستاده دیگه.
من
تو تحلیل اونها و حتما اصلا شما تا اون الهه رو نشناسید نمیتونید بحث بکنید. ولی حالا انشالله که اونجا برسیم. اما واقعیت از این هستش که ما هنگامی که به زندگی حافظ نگاه میکنیم، هم من در برنامه های خلوتگاه خورشید تا به خلوتگاه خورشید در مواردی روی زندگی حافظ بحث کردم، هم توی این دو برنامه که پارسال و امسال شب
حافظ
داشتیم و عرض کردم خدمت شما که اگه دوستان اون دو تا برنامه رو بذارن توی بخش تا به خلوتگاه خورشید مثلا، اونجا من تقریبا سلسله اساتی و مؤثران بر روح حافظ رو عرض کردم، به ویژه تو ساحت عرفان و حکمت. تو اون قلم رو ردپای جدی از مهر و میترائیز میبینم.
خیلی ممنون، لطف کردید، زمان دیگه این نداریم. فقط یه سوال دیگه ببخشید، راجر بیکن یا فرانسیس بیکن؟ فرانسیس بیکن فیلسوف.
نه 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 راجر
بیکن.
بله
اونم جالب بود. اونم جای خودش
از جای خودش بحث. من نه از راجر بیکنی که به عنوان بنیانگذار علم نوین.
سپاسگزارم از شما استاد بخاری. تموم شد، زمان دیگه ای نمونده، تلفن رو نتونستیم پخش کنیم، شرمنده شدیم. انشاءالله موفق باشید.
خواهش میکنم. من تصور میکردم مثلا امشب میرسم حداقل سه تا گوتیک رو توضیح بدم و اینا، ولی خب به قول شما به نظر میرسه که خوب بود. چرا؟ چون بحثای انشالله که
ما از جایی
بیان شده باشه. آره
که بگیم چه. خیلی لطف کردی، شب شما
بخیر. خواهش میکنم، شب شما.